از این لحظه آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارن. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم رکنی و همچنین سلام عرض میکنم به همه عزیزان شنونده و علاقه‌مندان به موسیقی. خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، امشب قراره در بخش گفتگو به چه موضوعی بپردازی؟
بله، امشب میخوایم در خصوص کتابی با نام فهم موسیقی از دریچه فلسفه و تفسیر که به تازگی به قلم دوست خوبمون جناب آقای شهاب طالقانی ترجمه شده و از انتشارات محترم نقش جهان راهی بازار شده صحبت کنیم و این کتاب رو معرفی کنیم و نگاه فلسفی داره این کتاب به موسیقی که بسیار جالبه. موسیقی مختلفی رو تحت پوشش قرار داده و اون رو بررسی کرده که تا حد امکان و تا جایی که زمان برنامه اجازه بده سعی میکنیم که میزبان صحبت‌های آقای طالقانی باشیم.
بله بسیار عالی، منتظر میمونیم تا بخش گفتگوی برنامه نیستان. سال با برنامه نیستان. شبتون بخیر، امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شماییم و به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه گفتگو میکنم با آقای شهاب طالقانی، آهنگساز، نوازنده، پژوهشگر فلسفه هنر و مترجم کتاب فهم موسیقی از دریچه فلسفه و تفسیر. آقای طالقانی سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از اینکه دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید. خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم رکنی عزیز، دوست بسیار خوبم آقای امیر شهابی که باز هم به من لطف داشتن و این فرصت رو در اختیار من قرار دادن که در خدمتتون باشم. یه سلامی هم عرض میکنم خدمت شنوندگان بسیار خوب و محترم برنامه‌تون. امیدوارم گفتگوی خوبی باشه.
حتما همینطور خواهد بود آقای شهابی.
بله سلام به شما جناب طالقانی، خیلی خوش آمدید، سپاسگزارم از اینکه
ممنونم
دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید. طبق معمول شما دست پر و این بار هم با یک کار جدید و متفاوت در به نوعی میتونیم بگیم حوزه میان رشته‌ای این کتاب، یعنی هم جنبه فلسفی رو پوشش میده هم جنبه موسیقی رو. و پیش از این که بخوایم به خود کتاب بپردازیم لطفا این رو توضیح بفرمایید که چه خلایی ما در بخش کتابخانه‌ای و کتاب‌های موجود داشتیم که شما رو ترغیب کرد چنین کتابی رو ترجمه کنید.
عرضم به خدمتتون که مهمترین خلا از نظر من بحث نقد. ما در حوزه موسیقی در حوزه نقد این مقداری نمیخوام بگم ضعیف، کارهایی حالا نه به صورت کتاب ولی بیشتر به صورت مقاله انجام شده، اما در حوزه کتاب ما نقد موسیقی خیلی در واقع جا داره که همچنان باید کار بشه. منتها نقد نه به معنای تحلیل موسیقایی، نه به این معنا که مثلا ما بیایم
باید فنی معنا
بله وصل آکورد ها و حالا از این نظر بخوایم به لحاظ هارمونی به لحاظ کنترپان اینها بخوایم کار رو بررسی کنیم، به لحاظ این که خواستگاه های شکل گیری یک قطعه موسیقی چیست یا اصلا خواستگاه های شکل گیری یک سبک خاص موسیقی چی هست، سیر تاریخی که یک گونه خاصی از موسیقی طی میکنه و این مسائل به نظر من چون کار موسیقیدان نیست در واقع این مسئله نقد اصلا یک امر فلسفیه، به ویژه نقد زیباشناسان در هنر، این کار فیلسوفه و ما حالا به هر دلیلی متاسفانه به ویژه در این سالهای اخیر که عرض میکنم منظورم 400 سال اخیره فیلسوفی نداشتیم که به اون معنا دغدغه موسیقی داشته باشه و موزیسیانی هم خیلی نداشتیم یا موسیقیدانی هم نداشتیم که دغدغه های فلسفی خیلی عمیقی به معنای حالا تخصصی کلمه داشته باشه. نه به معنای صرف تفکر کردن، با اصول فلسفی پیش رفتن. و این خلا در واقع این پیوند بین فلسفه و موسیقی متاسفانه در سنت ما برقرار نشده. در قبلش هم خیلی نبوده، یعنی حالا ما در زمان ابن سینا و حالا قبلترش فارابی یا بعدتر حالا مثلا کسانی بودن، بله کسانی بودن که اومدن کار کردن، حالا یا از درجه فلسفه نگاه کردن که خیلی کم بوده، یا بیشتر حالا از درجه تصوف نگاه کردن یا اینها
فیلسوفانی هم که میخواستن کار کنن نگاه خیلی ویژه‌ای به یونان باستان داشتن.
این هم بوده، بله بله،
یعنی بیشتر از این که خودشون نوآوری کنن بازو کننده اونها بودن.
شاید مثلا یه مقدار یونان، یه مقدار موسیقی عرب. موسیقی عرب هم خیلی، مثلا فارابی بیشتر کتاب موسیقی کبیرش موسیقی در واقع عربی هست، خیلی به یونان، موسیقی یونان رو خیلی نمیشناسه فارابی. درست. یا ابن سینا باز به همین ترتیب.
اما یه بازی که از بحثایی که موسیقی افلاک و اینها بوده قدیم،
بله فیثاغوری، بله بله اونها هم مسئله بوده، اونها هم صحبت شده. ولی از مثلا فرض بفرمایید که به ویژه دوران صفویه به بعد خیلی ما نمیبینیم صحبتی از موسیقی وجود داشته باشه، و این پیوند پاره شدنش خب باعث اتفاقاتی شده که ما امروز داریم میبینیم، که عدم وجود یک فضای انتقادی در موسیقی خب باعث شده که واقعا یه مقداری مشخص نیست که در فضای موسیقی ما چی داره میگذره.
درسته. از نویسنده کتاب با صحبت کنید، قضیه اطلاعات بدید به دوستان شنونده.
بله، نویسنده کتاب یک فیلسوف بسیار مهم، بسیار شناخته شده در فضای فلسفه خوشبختانه فارسی هست، آقای راجر سکروتن. راجر سکروتن یک، در واقع شاید بشه گفت بزرگترین فیلسوف بریتانیایی 50 سال اخیر حداقل، و حالا بعد از برتراند راسل من خودم شخصا اعتقاد دارم که مهمترین فیلسوف بریتانیایی است در حوزه فلسفه قاره‌ای، نه فلسفه تحلیلی. در فلسفه تحلیلی ما فیلسوفای بزرگتری داریم، اما در حوزه فلسفه قاره‌ایشون فیلسوف بسیار مهمی هست و در حوزه‌های مختلفی کار کرده. شناخته شده ترین کتاب ایشون در حوزه فلسفه فارسی کتاب کانتشون هست، چون ایشون کانت شناس بسیار مهم و بزرگی بود، و راجع به هنر هم خیلی قلم فرسایی کرده، خیلی مسئله هنر داشته، نقد براش خیلی مهم بوده. یک سگانه ای داره راجع به موسیقی، و این کتاب یکی از اون سه کتاب است که من امیدوارم بتونم هر سه رو به فارسی ترجمه بکنم، و این اولین قدم بوده
انشالله. شما در مقدمه‌ای که نوشته بودی آقای طالقانی، وقتی من میخوندم یک موضوع خیلی جالبی اشاره کرده بودید، و اون این بود که با نگاه فلسفی وقتی ما موسیقی رو بررسی میکنیم در قیاس با سایر هنرها، در هنرهای دیگه جنبه بصری مد نظره و ما مستقیم اون رو میبینیم، اما در موسیقی ما نیاز به یک واسطه داریم.
بله.
اینو لطفا توضیح میفرمایید برای دوستان.
مهمترین تفاوت موسیقی همین است با هنرهای دیگه. این شما در هر هنر دیگه ای مخاطب و هنرمند بیمیانجی و بلا واسطه روبرو میشن با هم دیگه. یعنی فرض بفرمایید که نقاش یک تابلو رو میکشه، بیننده تابلو رو میبینه، این گفتگو همونجا شکل میگیره بین هنرمند و مخاطب. اما در موسیقی اینجوری نیست. در موسیقی آهنگساز، حالا من کاری با بداهه نوازی ندارم، بداهه نوازی مسئلهش متفاوته، اما در موسیقی نوشته شده، به ویژه در موسیقی حالا کلاسیک غربی یا موسیقی هایی که قرار سازبندی حالا مشخصی داشته باشه، باید نوشته بشه برای نوازنده ها، آهنگساز مستقیم با شنونده نمیتونه ارتباط برقرار کنه. یعنی نوتی که آهنگساز مینویسه، حتی اگر شنونده نوت هم بتونه بخونه، باز هم نمیتونه اون رو تو ذهنش دقیق اونطور که در ذهن آهنگساز هست مجسم بکنه. یک واسطه ای به نام نوازنده اینجا نیاز هست، که باز نوازنده تفسیر خودش رو داره از چیزی که آهنگساز نوشته. یعنی اینجا اون تجربه های زیسته نوازنده، عرضم به خدمتتون که نوع نواختنش، سونوریته سازش، همه اینها تأثیر میذاره به اینکه اون چه که روی کاغذ نوشته شده با یک بیان خاصی به گوش شنونده برسه. و خب خود همین واسطه باعث میشه که یه مقداری متفاوت میشه فضای موسیقی از دیگر هنرها.
بله بسیار نکته جالبیه و قطعا هم همینطوره. به خاطر همینه آیه طالقانی ما میبینیم یک اثر موسیقایی با اجراهای متفاوت از یک آهنگساز میبینیم صدادهی متفاوتی رو میده.
بله همینطور.
و به هر حال نکته شاید جذابی هم باشه در نگاه نخود، شاید اینجوری به ذهن بیاد که به هر حال این داره یک دستاندازی میشه به کار آهنگساز، یا شاید اون بد نظر آهنگساز اینگونه نباشه، یعنی با نگاه انتقادی و منفی هم میشه راجبش صحبت کرد، ولی از اون ور هم میشه این رو اینگونه نگاه کرد که دست نوازنده تاثیرگذاره و میتونه نوآوری کنه، میتونه صدادهی جدیدی رو به وجود بیاره، و به همین خاطری که یک اثر ثابت با اجرای ارکسترهای مختلف نوازندگان مختلف صدادهی متفاوتی رو داره
که باز هم در واقع اوکی نهایی رو باید آهنگساز بده دیگه به اون هم به هر اجرایی
اگر باشه.
بله حیات باشم دیگه.
بله.
نقش رهبر اصلا همینجا معنا پیدا میکنه دیگه،
تفسیر رهبر.
بله. بله.
خب تشکر میکنم. ما در یکی از برنامه گذشته که در خدمت آقای طالقانی بودیم با آلبوم ایشون به نام بر خورشید هم برف نشست آشنا شدیم، صحبت‌های کامل ایشون رو در خصوص این آلبوم شنیدیم. اگر بخوایم موسیقی بشنویم در این فرصت، فکر کنم خب خیلی اولویت داره که از آثار خود ایشون بشنویم. موافقید آقای طالقانی؟
خیلی ممنونم، لطف شماست.
بله میشنویم. بعد از این که شنیدیم قطعه رو معرفی میکنید و توضیحاتی اگر نیازی میفرمایید. Thank you. از آلبوم بر خورشید هم برف نشست قطعه رو تقدیمتون کردیم. این آلبوم اثر آقای شهاب طالقانی، آهنگساز، نوازنده، پژوهشگر فلسفه هنر و مترجم کتاب فهم موسیقی از دریچه فلسفه و تفسیر که در این برنامه نیستم و در بخش گفتگو میزبان ایشون هستیم و به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه با ایشون گفتگو میکنم. آقای طالقانی، من خواهش میکنم راجع به قطعه‌ای که شنیدیم توضیح بدید.
خواهش میکنم. چشم. قطعه‌ای که شنیدیم قطعه دوم از آلبوم بود با نام من با نبودن تو قدم میزنم که در واقع ویولونسل این قطعه رو استاد عزیزم جناب آقای کریم قربانی نواختن و ارکستر هم با همراهی دوستان خوبم میثم بربستی، علی جعفری پویان، میلاد عالمی، امین عطایی و امین غفاری هست. ویولون آلتو میثم بربستی، سهراب برهمندی، دانیال جورابچی، کنترباس هم زندیات پورنگ پورشیرازی و من هم در این کار گیتار نایلون نواختم.
بله، برف آهسته میبارد و من با یاد تو
با نبودن
با نبودن بفرمایید آقای صاحب.
بله، آقای طالقانی، شما معتقد هستید، اگر اشتباه میکنم اصلاح بفرمایید، که معنا در یک اثر موسیقی از فرم و محتوا بیرون میاد. این رو قدری باز میکنید و توضیح میدید؟
به طور کلی امیر جان، در اثر هنری، یعنی خب یکی از حالا میشه گفت خیلی محتاطانه ادعایی که من در این مقدمه داشتم این بوده که ما اثر بی‌معنا نداریم. یعنی اثر هنری، حتی اثر هنری هم که آمدانه در واقع میخواد بی‌معنا باشه، خود این یک معنایی درش هست. یعنی آمدانه بی‌معنا بودن هم یک معناست. اثری مطلقاً بی‌معناست که در واقع اصلاً اثر نیست، یعنی در چارچوب یک اثر هنری نمی‌گنجه اصلاً، چون شما هر اثر هنری برایند ترکیب یا همنشینی فرم و محتوا است. یعنی شما یک محتوایی هست می‌خواید بیان کنید، حالا این محتوای شما می‌تونه موضوع نقاشی باشه، می‌تونه در واقع ملودی باشه، میتونه یک تصویر باشه، هر چیزی میتونه یک مجسمه باشه، یک بنا باشه، یک محتوایی وجود داره و این محتوا باید در یک قالب ریخته بشه که بتونه بیان بشه. بیان اینجا شکل میگیره. یعنی شما فرض بفرمایید در شعر بهترین جاییست که میشه این رو دید. شما در شعر میخواید یک صحبتی مثلا راجع به عشق بکنید، راجع به هجران بکنید. این صحبت برای اینکه به شعر تبدیل بشه و از حالت نثر خارج بشه، این باید در یک قالب شعری قرار بگیره، باید وزن درونی پیدا بکنه، باید حالا قافیه پیدا بکنه و بیاد در ساختار چارچوب شعر بنشینه، تا اون موقع ما بتونیم این رو به عنوان یک اثر هنری، یک شعر بهش نگاه بکنیم. در تمام آثار هنری و همه هنرهای دیگه هم همینه. شما باید بتونید محتوای خودتون رو در قالب یک فرمی ارائه بکنید. اینجا بیان شکل میگیره و از دل این بیان هم معنا بیرون میاد.
شما پس محتوا رو مقدم بر فرم میشناسید؟
نمیخوام اینجوری حالا از این زاویه وارد بحث بشیم. میخوام بگم که این دوتا لازم و ملزومه. یعنی شاید نه، شاید اصلا در یک جایی فرم مقدم باشه بر محتوا، این چیزی رو عوض نمیکنه. ولی مسئله اصلی من اینه که اینها بایستی وجود داشته باشن. یعنی اینها بدون همدیگه، اگر یکی از اینها نباشه، بیان اتفاق نمیفته و بیان وقتی اتفاق نیفته از معنا خبری نیست.
ما حالا برای اینکه دوستان شنونده که کمتر با بحث و این چیزا آشنا هستن، میتونیم فرم و ظرف در نظر بگیریم، درسته؟
میتونیم، بله، اینطور هم میشه بشه.
مثلا یک ظرفی رو باید داشته باشیم که یک شکل مشخصی داشته باشه و محتوایی متناسب با اون در نظر بگیریم.
ارسطو 5 معنا برای فرم میاره دیگه در کتاب فیزیک. اون 5 معنایی که ارسطو میاره، یکی از معناهاش همین ظرف است که شما میفرمایید، که اون در واقع کانت بعدن وقتی که از فرم اصطلاحی صحبت میکنه توی نقد سوم، در واقع یکی از معناهای فرم ارسطویی رو میگیره و اون رو به در واقع زمینه هنر میاره، وارد حوزه هنر میکنه.
سوالی که پیش میاد، به هر حال این کتابی که شما زحمت کشید و ترجمه کردید، فهمید که نگاه ویژه‌ای به فلسفه مدرن داشته و این رو تحلیل کرده.
موسیقی مدرن.
آیا با نگاه فیلسوفای باستان هم میشه این روی کرد و حفظ کرد یا نه تفاوت کرده این نگاه تحلیلی تا یه سالها؟
مسئله فیلسوفان باستان اساسا چیز دیگری بوده، اصلا معنای موسیقی براشون چیز دیگری بوده، یعنی اصلا از کانت به بعد معنای هنر دیگه تعبیر میکنه. یعنی کانت مسئله، وقتی مسئله مفهوم رو ازش صحبت میکنه و یه مقداری فضای ساختار اون زیربنای ساختار اثر هنری رو مفهوم میبینه، اصلا نقد هنر به یک شکل دیگری اتفاق میفته و حتی تولید هنر به یک شکل دیگری اتفاق میفته. مثلا شما تا قبل از بتهوون ما خیلی عرضم به خدمتتون که موسیقی مفهومی نداریم، یعنی آهنگساز خیلی تلاش نمیکنه مفهومی رو بیان کنه. بیشتر مثلا اسم قطعات رو شما میبینید نزد باخ، نزد ویوالدی، نزد حالا مثلا هایدن و اینها بیشتر اسم قطعاتشون فرمهاشون هست، مثلا ژیگ، کورانت، سونات. اما بتهوون مثلا یه دفعه میاد میگه سمفونی قهرمانی، یه دفعه مسئله عوض میشه. یعنی برای بتهوون بیان یک مفهومی و مثلا فرض بفرمایید سونات مهتاب، حالا ما کار نداریم که این اسم گذاری از خود بتهوون بوده یا نه، که خب با تایید بتهوون بوده این مسئله، ولی مسئله اینه که یک بیان یک مفهومی دیگه مسئله میشه، بیان یک حسی که در جای بیرون از موسیقی قرار گرفته و این وارد موسیقی میشه و از اینجا به بعد دیگه حتی مسئله فیلسوف هم دیگه متفاوته و نگاه فیلسوف هم به موسیقی دیگه یک چیز دیگه است.
تعریف زیبایی شناسی این هم قطعا
بله، زیبایی شناسی که اصلا از زمان بامگارتن وارد فلسفه میشه و اصلا زیبایی شناسی در واقع به یک مسئله خودش بدل میشه که حالا یکی از آبای کلیسا به اسم شالبتو یک کتابی می‌نویسه به اسم فروکاستن تمامی هنرها به یک اصل و قاعده، که اونجا در واقع مطرح میکنه که تمام هنرها برای اینکه واقعا هنر باشن باید روگرفتی باشن از طبیعت، باید بتونن تقلید طبیعت رو بکنن، نقاشی باید بتونه طبیعت رو در واقع به تصویر بکشه، ادبیات باید، یعنی هنر رئال، هنر واقعیت بنیاد. حالا همه من موسیقی هم وظیفش همین بوده. موسیقی مثلا شما چهار فصل ویوالدی رو ببینید، اوج جایی است که شما میتونید تقلید موسیقی از طبیعت رو ببینید. مسئله این بوده و یک دفعه حالا این بررسی های فلسفی که میشه که چقدر موسیقی توانا هست در تقلید طبیعت، و جالبه که در اون زمان موسیقی رو پایین ترین هنرها میدونستن چون پایین ترین توان رو برای تقلید از طبیعت داشته، چون به شدت انتزاعی هست. اما این معنا که تغییر میکنه و دیگه تقلید از طبیعت در واقع فضیلت هنر نیست، موسیقی یه دفعه میاد مثلا نزد شوپنهاور و نیچه به والاترین هنرها تبدیل میشه و بعد از اینها دیگه نزد فیلسوفان تقریبا میشه گفتش که موسیقی مهمترین هنر میشه.
توی قرن 20 از ابتدای قرن 20 با حالا ورود سبک‌های نقاشی متفاوت و مجسمه‌سازی متفاوت، اینا می‌بینیم که اون رئال بودن هم کمی دستخوش تغییر
شده. بله دیگه، این تفکر در واقع مقلد طبیعت بودن کاملا کنار گذاشته میشه.
جناب طالقانی، ما ساعت بودن 3-4 دقیقه بیشتر زمان نداریم تا انتهای بخش گفتگوی کارشناسی. در خصوص کتاب فکر میکنید اگر ناگفته مونده حالا با زبان ساده میشه برای دوستان شنونده مطرح کرد؟
بله،
نکاتی که شاید جالب توجه باشه، موردی اگر هست خواهش میکنم بفرمایید.
مسئله واژه های کتاب، من در این کتاب سعی کردم که هیچ واژه تخصصی موسیقی رو در واقع نسخه اصلیش رو استفاده نکنم. من برای تمام واژه‌های تخصصی موسیقی معادل گذاری کردم که خواننده غیر متخصص موسیقی هم بتونه در واقع بفهمه که صحبت از چی هست. فقط دو تا واژه تو این کتاب فرم اصلیش، حالت اصلیش حفظ شده، یکی نوته که نوت رو خیلی نمیشه ترجمه کرد، یکی هم واژه فلسفی دیالکتیکه که من تو مقدمه توضیح دادم چرا این واژه رو ترجمه نکردم. اما بقیه، مثلا فرض بفرمایید من به جای کنترپوان که شاید یک غیر موسیقیدان ندونه اصلا این چی هست، واژه نوت برابر نوت نویسی رو گذاشتم. خب وقتی یک خواننده فارسی زبان که موسیقی خیلی نمیدونه همین واژه رو میخونه، متوجه میشه که یک نوتی قرار برابر یک نوتی نوشته بشه.
بله.
حالا اینکه چجوری قرار نوشته بشه، این رو میتونه بره به لحاظ تخصصی مثلا کنترباس بخونه ببینه این کارو چطور باید انجام داد. یا مثلا فرض بفرمایید که من به جای واژه موومان که در سمفونی استفاده میشه واژه پویه رو انتخاب کردم، یا خیلی جاها سعی کردم که یا مثلا تمام اسم ها و ایست ها اینها همه ترجمه شده، مثلا فرض بفرمایید رئالیسم ترجمه شده به واقعیت بنیادی، حالا یا مثلا فرض بفرمایید که هر واژه‌ای که از این منظر هست، مثلا امپرسیونیسم مثلا این شده برداشت بنیادی، چون امپرسیون یعنی برداشت کردن، یعنی اون در واقع فهم شخصی رو از یه چیزی داشتن، یا اکسپرسیونیست شده بیان بنیادی. مثلا یه چیزهای اینجوری در کتاب استفاده شده که فهم واژگان تخصصی کتاب برای خواننده فارسی زبان میسرتر بشه و بیشتر وقتی هم که ترجمه این کتاب بود در واقع همین معادل گذاری ها بود و یافتن معادل مناسب.
و چه خوبه که این معادل یابی و معادل گذاری با نظریه متخصص حوزه موسیقی باشه و شما در حوزه تخصصی خودتون این واژه ها رو انتخاب کردید. البته در فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم برای واژه در واقع جایگزینی واژه ها از متخصصان هر حوزه استفاده میشه. شما اینها رو به فرهنگستان پیشنهاد دادید؟
به طور مستقیم نه، ولی امیدوارم با چاپ این کتاب ها که قرار یک سلسله کتابی بشه در زمینه فلسفه موسیقی و کتاب های مهم این حوزه رو من امیدوارم بتونم ترجمه کنم، میتونه در واقع پیشنهاد هایی باشه که استفاده بشه.
بسیار عالی، درود بر شما.
من امیدوارم که آقای طارقی بتونیم تو یک برنامه مجزا در خصوص این واژگانی که شما برایشون برابر نهاد فارسی پیدا کردید صحبت کنیم، چون من کتابی که نگاه می‌کردم تعداد اینها خیلی زیاده و معادل‌هایی هم که شما پیشنهاد کردید خیلی جالبه. امیدوارم حالا در آینده این فرصت پیش بیاد که بتونیم چنین برنامه‌ای رو با شما داشته
باشیم. خیلی ممنون. امیدوارم.
باز هم تشکر می‌کنم از شما آقای طالقانی، آقای شهابی. در بخش گفتگوی برنامه امشب نیسان به اتفاق آقای امیر شهابی گفتگو کردم با آقای شهاب طالقانی، آهنگساز، نوازنده، پژوهشگر فلسفه هنر و مترجم کتاب فهم موسیقی از دریچه فلسفه و تفسیر. من هم جو با شما خداحافظی میکنم.